آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و برنامه اول بخش دری رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن خوش آمدید. امروز دوم آگست سال 2019 میلادی هست و نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شما همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را صادر کرده که بر بنیاد آن شورای ملی در جریان روزهای تعطیل جلسات فوق‌العاده برگزار کرده و بودجه وسط سال 1398 خورشیدی را تایید کند. در فرمان آقای غنی که ناوقت پنجشنبه اول آگست دهم اسد صادر شد، وزارت مالیه و وزارت دولت در امور پارلمانی مکلف به ارائه این بودجه به شورای ملی شدند. در همین حال رحیم الله غالب معاون اداری و پالیسی ولسی جرگه به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد قانون اساسی اگر مسئله بودجه مطرح باشد و یا رئیس جمهور فرمان برگزاری جلسات فوق‌العاده را بدهد، شورای ملی مکلف به برگزاری جلسات و نهایی سازی بودجه خواهد بود. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که پاکستان و افغانستان باید تضمین کنند که از خاک این دو کشور علیه یکدیگر استفاده نمی شود. زلمه خلیلزاد این اظهارات را در پایان سفرش به اسلام آباد در صفحه تویتر خود نوشته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در تویتر خود نوشته است که صلح نیازمند تضمین از جانب افغانستان و پاکستان مبنی بر این است که خاک هیچ کشوری برای تهدید کشور دیگری استفاده نمی شود. در این پیام تویتر نوشته شده که این تضمین علاوه بر یک توافق همه جانبه بین الافغانی زمینه را برای افزایش همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه فراهم خواهد ساخت. زلمه خلیجزاد در جریان این سفر دروزه با عمران خان صدر اعظم شاه محمود قریشی وزیر خارجه و قمر جاوید باجوه لویدرسیز پاکستان دیدار کرده است. در گذشته افغانستان و پاکستان هر دو یکی دیگر را به پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرده و این گروه ها را مسئول ناامنی ها در کشورهایشان دانستند.
ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه می گوید که نیروهای ویژه آن ریاست یک حمله هماهنگ شده را بر یک پایگاه جنگجویان خارجی و داخلی در ولسوالی چرخ ولایت لوگر انجام دادند که در آن 25 دهشت افغان به شمول 10 چچنیایی و 3 کودک آنان بین سنین 9 تا 12 سال کشته شده است. در اعلامیه آمده است که 3 آیغوری چینایی و 12 تن دیگر به شمول 6 خارجی مجروح شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان از آن می‌دارد که در آن حمله 6 جنگجو نیز دستگیر شده است. این اعلامیه جزئیات در مورد زمان این حمله ارائه نکرده است. در اثر حمله گروهی شب گذشته جنگجویان گروه طالبان بر ولسوالی‌های پاتو و کجران ولایت دایکندی، به گفته مقامات محلی آن ولایت 9 سرباز افغان کشته و 16 تن دیگر مجروح شده است. مقام های دایکندی گفتند که جنگجویان طالبان به گونه همزمان از ولایات همجوار اروزگان، غور و هلمند به آن دو ولسوالی در دایکندی هجوم آورده بودند. از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی دایکندی از یک هفته به این سو با برپایی خیمه تحسن خواستار اقدامات جدی برای پایان جنگ در ولسوالی های کجران و پاتوی دایکندی شدند. گروه طالبان مسئولیت حملات دیشب را در دایکندی به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده شام پنجشنبه در جمع از هواداران خود گفت که جمهوری اسلامی ایران به شدت خواهان مذاکره برای رسیدن به یک توافق است. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر سنسنتی ایالت اوهایو گفت که برای تامین امنیت شهروندان آمریکا از توافق به گفته وی وحشتناک هسته‌ای خارج شده است. آقای ترامپ تاکید کرد که ایران اکنون یک کشور کاملا متفاوت از 2.5 سال پیش میباشد. در شهر سنسنتی در ایالت اوهایو هزاران نفر برای سخنرانی دونالد ترامپ و مایک پنس معاونش حضور به هم رسانده بودند. رئیس جمهور ترامپ در انتخابات 2016 با 400 هزار رأی اختلاف در آن ایالت بر هیلاری کلینتون غلبه کرده بود. همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای شرق آسیا موسوم به آسیان در تایلند، 6 بم در بنکاک پایتخت آن کشور منفجر شد. پلیس تایلند میگوید که آن 6 بم در 3 نقطه مختلف شهر بنکاک منفجر شده و 1 بم را هم پیش از انفجار کشف و خنثی کردند. بر اساس گزارش‌ها انفجارها تا کنون 2 زخمی بر جا گذاشته است. این انفجارها در حال رخ می‌دهد که علاوه بر وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان، وزرای خارجه ایالات متحده، روسیه و چین هم در آن نشست حضور دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما مقام‌های تایلندی گفتند که پلیس دو مظنون را بازداشت کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن به حاکمیت، پایداری و رفاه کشورهای جنوب شرق آسیا متحد است.
ما خواهان یک هند اقیانوسی هستیم که در آن قانون، آزادی، شفافیت، حکومتداری خوب، احترام به حاکمیت هر یک از کشورها و مشارکت واقعی حاکم باشد.
آقای پامپیو که روز جمعه 2 آگست در برنامه رهبریت جوانان منطقه‌ای در بنکاک صحبت می‌کرد، چین را به خاطر به گفته وی چندین دهه رفتار بدی که تجارت آزاد را متوقف کرده است انتقاد کرد. از جانب دیگر به نظر می‌رسد واشنگتن به خاطر آزمایشات اخیر میزایل کره شمالی به روز جمعه نگرانی زیادی ابراز نداشته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که میزایل‌های برد کوتاه بالستیک تهدید به کره جنوبی نبوده و بر وضعیت دفاعی آمریکا تاثیرگذار نمی‌باشد. ایالات متحده آمریکا امروز جمعه 2 آگست رسما از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعلام خروج از این پیمان گفته است که هیچ قصد برای بازگشت به این پیمان ندارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای برد متوسط که در سال 1987 امضا شد، آمریکا و روسیه اجازه نداشتند میزایل‌های بالستیکی با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر را در اروپا مستقر کنند. حدود 6 ماه پیش واشنگتن روسیه را به نقض این پیمان متهم کرد و هشدار داد که اگر روسیه در هماهنگی با این پیمان عمل نکند، از آن بیرون خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت آمریکا عضو پیمان نخواهد بود که به شکل عمدی از سوی روسیه نقض می شود. روسیه اتهامات واشنگتن را رد کرده و گفته که آمریکا در صدد بهانه‌جویی برای بیرون شدن از این پیمان است. همزمان با خروج آمریکا از این پیمان، سازمان ناتو نیز اعلام کرده که تمامی مسئولیت در هم شکستن این پیمان به عهده روسیه است.
در اثر حمله جنگجویان شبکه القاعده بر یک کمپ نظامی در ولایت ابیان یمن، کم از کم 20 سرباز کشته شده است. مقامات یمنی میگویند که جنگجویان حوالی نیمه شب با تفنگچه‌های اتومات و راکت‌های سرشانه‌ای بر مرکز نظامی حمله‌ور شده و تا صبح زود روز جمعه درگیری ادامه داشته است. سربازانی که هدف افراد شبکه القاعده قرار گرفتند، توسط امارات متحده عربی که عضو ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن است، آموزش داده شدند. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که عدن، شهر جنوبی یمن، هدف دو حمله قرار گرفت که در آن 51 تن کشته شدند. عربستان سعودی قوانین جدید را وضع کرده که بر مبنای آن زنان اجازه می‌یابند درخواست اخذ پاسپورت کرده و آزادانه سفر کنند. پیش از این زنان در عربستان سعودی برای اینکه بتوانند پاسپورت اخذ کنند و یا به سفر بروند، باید تایید یک مرد خانواده را با خود می‌داشتند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس این قوانین، حالا هر فردی که 21 سال یا بیشتر عمر داشته باشد، بدون در نظر داشت جنسیت، اجازه دارد بدون تایید قبلی و بیرون از عربستان سفر کند. تغییرات در این قوانین که دستاورد بزرگی برای فعالان حقوق زن در عربستان سعودی پنداشته می شود، واکنش های متفاوتی را در رسانه های اجتماعی آن کشور برانگیخته است. با آنکه شماری از آن استقبال کردند، برخی دیگر اما با نشر ویدیوی سخنان برخی ملاهای سعودی که در مخالفت با سفر زنان به تنهایی حرف زدند، اعتراض خود را نسبت به این قوانین جدید ابراز کردند. دیگر تغییراتی که بر اساس قوانین جدید در عربستان سعودی رونما شده، آزادی زنان برای درخواست ثبت ازدواج و طلاق است. سازمان عفو بین المللی روز جمعه 2 آگست گفت که هنوز برای تأمین حقوق زنان در عربستان سعودی به تلاش‌های زیادی نیاز است. با این حال، این سازمان از قوانین جدید استقبال کرده و آن را حاصل تلاش‌ها و مبارزات فعالان حقوق زن در عربستان سعودی دانسته است.
و چند خبر هم از سرنقاط جهان. یک گروه حقوق بشری اسپانیا میگوید که کشتی نجات آن گروه 123 مهاجر را نجات دادند که قصد داشتند از یک ساحه خطرناک در آبهای مدیترانه عبور کنند. گروه موسوم به آغوش باز روز جمعه گفت که آنان در تلاش پیدا کردن یک ساحل امن برای پیاده کردن مهاجرانند. آن گروه اضافه کرده است که ایتالیا تهدید کرده در صورت داخل شدن به آبهای بین المللی آن کشور، آن سازمان غیر انتفاعی را 50,000 یورو جریمه خواهد کرد. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال روان 840 مهاجر حین تلاش برای عبور از آبهای مدیترانه جان باختند. حملات هوایی گروه حکومت سوریه بر منطقه شمال غربی آن کشور پس از انفاذ یک آتش‌بس مشروط در نیمه شب پنجشنبه متوقف شده، اما درگیری‌های زمینی کم از کم یک نفر در قریه تحت کنترل دولت را کشته است. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا گفت که شهر ادلب در سوریه روز جمعه با توقف حملات هوایی آرام بود. و از زلزله شدید به شدت 6.8 به مقیاس ریکتر سواحل جزیره جاوا را در اندونزیا تکان داد. نوارهای ویدیویی در نشرات تلویزیون اندونزیا کارگران را نشان می‌داد که از ساختمان‌های بلند منزل دوری می‌جستند. از رقم تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش در دست نیست. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در حملات تهاجمی شب گذشته جنگجویان طالبان بر پست‌های امنیتی ولسوالی کجران و پایتوی دایکندی دست کم 9 سرباز امنیتی کشته و 16 سرباز دیگر روان زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که 10 جنگجوی این گروه از حوالی 1 بجه شب گذشته تا ظهر روز جمعه با نیروهای امنیتی روان در ولسوالی پایتوی دایکندی درگیر نبرد بودند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی ولایت دایکندی تایید می‌کنند که شب گذشته 10 جنگجوی گروه طالبان بر پست‌های مرکز ولسوالی‌های پاتو و کجران این ولایت حمله کردند. به گفته این مقام‌ها در این حمله طالبان 9 سرباز افغان کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که درگیری حوالی ظهر روز جمعه پایان یافته است و بیش از 10 تن از جنگجویان طالبان نیز کشته شدند. مقام‌های دایکندی گفتند که جنگجویان طالبان به گونه همزمان از ولایت همجوار اوروزگان و هلمند به این دو ولسوالی در دایکندی هجوم آورده بودند. سید انور اعلی رحمتی والی دایکندی با تایید این خبر برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
میگه ما یک هشت شهید داریم، سنگر ما رو گرفته بودن، ما رو پس همچنان سری کجران حمله کرده بودن، در اونجا ما یک شهید یک زخمی داریم. ما بیش از یک ماه که درگیر هستیم و پای هم دشمن سر موازی ما حمله میکنه و مسئولین امنیت کشورم در جریان هستن. ما دور هستیم که با تصمیم مناسب کینا میگیره مانع حوادث در ناتر از پنج تا حال واقع شده مقید شوه و دشمن به اهدافش
آقای رحمتی افزود که نیروهای امنیتی افغان دو پستهی که دیشب به دست طالبان سقوط کرده بود را دوباره تصرف کردند. والی دایکندی از نهادهای امنیتی کشور خواست که با اقدامات جدی و عاجل مانع افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان و احتمال سقوط این ولسوالی ها شوند. در همین حال سید محمد داود سادات ناصری نماینده دایکندی در ولسی جرگه گفت:
ولسوالی اپس سقوط کنه، خود مرکز ولایت دایکندی سقوط میکنه، ولسوالی کتی و کجران سقوط کنه، مستقیم خط دولتی مخالفین دولت خط از خود مساخله و هلمند و مرز زینا یعنی از مرز پاکستان الا واصل میشه در فریاب ولایت شمالی.
از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی دایکندی از یک هفته بعد این سو با برپایی خیمه تحسن خواستار اقدامات جدی برای پایان جنگ در ولسوالی های کجران و پاتوی دایکنده شدند. معترضان مدعی اند که بیش از 100 سرباز امنیتی افغان به دلیل کمبود تجهیزات پسته های امنیتی را در ولسوالی کجران ترک گفتند. سلطان علی جوادی فعال مدنی و یکی از تحسن کننده ها گفت:
بیشتر از 100 نفر از نیروهای امنیتی در ولسوالی کجران سنگرهای خود را اعلام کردند. در صورتی که خسته‌اش در جنگوی که بیشتر از یک ماه میشه هیچ اکمالات نمیشه و حتی تماس هایی که ما انصوب داشتیم امکانات فشزاد نیست، مهمات نیست.
اما سوانوال داود فرمانده امنیه دایکندی برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. آقای داود افزود: قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت حمله به دایکندی را بر عهده گرفته است. پاتو و کجران از ولسوالی های ناامن دایکندی است که با ولسوالی های باغران هلمند و چهارچینی یوروزگان مرز مشترک دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که از آغاز کمپین های انتخاباتی نزدیک به یک هفته می گذارد، اما بجز 3 تیم انتخاباتی هیچ کدام از ستادهای دیگر تا اکنون برنامه کمپینی برگزار نکردند و تعدادی از نامزدان هم تاکید می کنند که گزینه تحریم انتخابات را روی میز دارند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با کمیسیون های انتخاباتی از نزدیک کار میکند. سمسام از سیرت شرح بیشتر این گزارش را میدهد.
روز یک شنبه هفته گذشته کمپاین های انتخاباتی رسما آغاز گردید، اما تاکنون فقط ستاد انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برنامه های کمپاین برگزار کردند. البته تنها برگزاری برنامه های کمپاین و اعلام پلان ها کم رنگ نیست، بلکه کمتر تصاویر و شعارهای تبلیغاتی کاندیدان در جاده ها به چشم می‌خورد. شمار از کاندیدان ریاست جمهوری از دخالت رئیس جمهور و رئیس اجرایی در امور انتخابات شاکی‌اند و حتی تهدید می‌کنند که انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به صدای آمریکا گفت که تلاش‌های صلح، ناامنی، مشکلات اقتصادی و در برخی موارد دخالت دولت در امور کمیسیون از دلایل اصلی کمرنگ بودن کمپاین‌های انتخاباتی است.
یک نوشک و تردید در مورد بگذاری انتخابات در بعضی از تکتای انتخاباتی وجود داره. عوام می که بیشتر می بینن که نتیجه صحبت و تفاهم طالبا با امریکا چی می شه و در نهایت تاثیر گذاری از بالای پروسه انتخابات چی خواهد بود. یعنی یک بحث می است. موضوع دومی است که بعضی از تکتای انتخاباتی از لحاظ اقتصادی و مالی در حد نیستن که اینها کمپانی بسیار پر رنگ و در این حال وسیع را داشته باشن، هم داشته پایتخت که کابل است و هم در سطح ولایات.
به گفته آقای رشید، بسیاری از ستادهای انتخاباتی به دلیل مشکلات اقتصادی در ولایات حتی دفتر کمپاین ندارند. در همین حال کمیسیون انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات که 55 روز به آن باقی مانده صحبت میکند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا گفت که انتخابات ریاست جمهوری شش میزان در 5388 مرکز در 34 ولایت کشور برگزار خواهد شد.
دغه مراکز د امنیتي ارګانونو سره
معلومات این مراکز با نیروهای امنیتی افغان شریک شده است و نهادهای امنیتی عملا پلان کردند. ما در این مراکز انتخابات را برگزار خواهیم کرد.
جوکر دا موږ په دغه مراکز کې ټاکنه ترسره کوو.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز از کار مشترک با کمیسیون‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات می‌گوید. تدام چیاماماتو رئیس یونما گفت که در کنار 4 کمیشنر بین‌المللی که به کمیسیون‌های انتخاباتی مشوره می‌دهند، 43 کارشناس خارجی و 134 کارشناس افغان با کمیسیون‌های انتخاباتی کار می‌کنند. برای حمایت از پروژه انتخابات از سوی سازمان ملل متحد 43 کارشناس بین‌المللی و 134 کارشناس افغان با کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی کار می‌کنند. این افراد کمیسیون‌های انتخاباتی را کمک تکنیکی می‌کنند، مشوره می‌دهند، حمایت مالی می‌کنند و در خریداری اجناس کمک می‌نمایند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 149 میلیون دلار هزینه بر می دارد که 90 میلیون دلار آن از سوی حکومت افغانستان، 29 میلیون دلار از سوی ایالات متحده و 30 میلیون از سوی کشورهای دیگر که انتخابات را حمایت می کنند پرداخت می شود. بخش اعظم از هزینه ای را کشورهای کمک کننده به افغانستان می پردازند در چاپ اوراق رای‌دهی و استفاده از تکنولوژی برای شفافیت انتخابات به مصرف می رسد. قرار است برای انتخابات پیشرو بیش از 10 میلیون ورق رای‌دهی در امارات متحده عربی به چاپ برسد و فرستادن مواد انتخاباتی و اوراق رای‌دهی از کابل به ولایات 6 سنبله یعنی یک ماه قبل از انتخابات آغاز خواهد شد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. اف ام 101.5 و موج متوسط 1296.
وزارت زراعت افغانستان در برنامه‌های درازمدتش قصد ایجاد سیلوهای مرکزی برای ذخیره غلجات زراعتی را در چند شهر بزرگ افغانستان دارد. شرح بیشتر این موضوع را در مصاحبه از من زهر عظیمی با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت بشنوید.
وزارت زراعت قرار است در ولایت‌های کابل، قندهار، هرات، بلخ و بغلان 5 سیلوی جدید و ذخایر استراتژیک بسازه. در گذشته هم در این ولایت ها سیلو ها ساخته شده، ولی در جریان جنگ ها متاسفانه تکنولوژی ها، ابزار ها و لوازم و تمام تاسیسات این سیلو ها تخریب شده. یک ارزیابی که توسط وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی صورت گرفته، اگر این سیلو ها با سازش حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره، به همین خاطر حکومت افغانستان و وزارت زراعت تصمیم گرفته تا با همکاری مالی بانک جهانی 5 سیلوی جدید در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بغلان و بلخ به علاوه یک گودام بزرگ که ظرفیت مجموعی سیلوها و گودام 105,000 متریک تن گندم میشه بسازه. به ارزش مجموعی ساختی سیلوها 25 میلیون دلار است که توسط بانک جهانی پرداخت میشه. طرح و دیزاین سیلوهای قندار، کابل، هرات نهایی شده و این سه سیلو در جریان سال 98 یعنی سال جاری کارش آغاز میشه و سیلوهای بغلان، بلخ و گودام بدخشان در سال 2020 عملش آغاز میشه.
اگر مردم و یا سرمایه‌گذاران داخلی خواستار سهم گرفتن در سرمایه‌گذاری این برنامه‌ها باشن، باید چی کاری انجام بدن؟
در قسمت سیلوها یا ذخایر استراتژیک نیاز افغانستانی است که حکومت هم برای نگهداری گندم و رسیدگی در حالات استرار و کمک برای متضررین حوادث مختلف باید گودام‌های استراتژیک داشته باشد تا در مواقع ما بتانیم به نیازمندان کمک کنیم، مثل که سال گذشته افغانستان خشکسالی شدید را سپری کرد. بالای 200,000 متریک تن گندم در سطح کشور برای متضررین توزیع شد که البته اینا در گودام‌های ما، گودام‌های خرد و کوچک نگهداری می‌شد. اکنون ذخایر استراتژیک و سیلوهایی که ساخته می‌شود بدون شک ظرفیتش بالاست، به شمول گودام هایی که فعلا موجود است، ما میتونیم به ظرفیت بالاتر از 350,000 متریک تن گندم ذخیره داشته باشیم. زمانی که سکتور خصوصی هم در این قسمت نقش بگیره، گودام ها را بسازه، بخصوص سیلوها بسازه، طبعا میتونه مؤثریت بیشتر داشته باشه. در حالات استرار شما میدانید که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره که اونا مسئولیت رسیدگی و توزیع کمک برای متضررین داره، برای راتب دیدگان داره، ولی وزارت زراعت مسئولیت نگهداری و ذخایر استراتژیک افغانستان داره تا ما در مواقع بتانیم امکانات کافی داشته باشیم، گندم کافی داشته باشیم و این را در اختیار ادارات استرار در سطح ولایت قرار بدیم. 200,000 متریک تن گندمی که تا این سال گذشته توزیع شده و تا فعلا هم وزارت زراعت اختیار کمیته اصرار در سطح ولایت قرار داده و بعدا اونا توزیع کرده. طبعا این ذخایر استراتژیک و سیلوها میتونه در قسمت نقش اساسی داشته باشه. مردم میتونه به زمانی که متضرر میشه به کمیته اصرار در سطح ولایت مراجعه میکنه. وزارت زراعت عضوی از کمیته اصرار در سطح ولایت هست.
سپاس فراوان آقای رستمی، خیلی ممنون از وقت شما. سپاس فراوان آقای رستمی، در آستانه برگزاری یک جشنواره هستیم از وزارت زراعت افغانستان که محصولات زراعتی را به نمایش میگذارند. میشه در مورد این مسئله هم معلومات بدین و بگوین به چی مناسبت این برنامه برگزار میشه؟
این سال برای نخستین بار نمایشگاه ویژه تابستانی به مناسبت 100 سالگی استقلال افغانستان در کابل و یک تعداد از ولایات کشور را اندازی میشه. نمایشگاه این سال که 15 اسد
الا ابزه اثر مای جاری را اندازی میشه، متفاوت‌تر از نمایشگاه قبلی است و فرصت خوبی است تا در کنار محصولات مثل میوه خشک، گیاهان طبی، زعفران، در فصل میوه تازه ما قرار داریم که از سطح کشور بتونیم در این نمایشگاه میوه تازه خودم به نمایش بگذاریم. بدون شک در این نمایشگاه از دونرها، سازمانهای خارجی و در این زمان سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی دعوت شده تا از این نمایشگاه دیدن بکنه و قراردادها بین متشبثین، تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان با تاجرهای ما به اینجا برسه.
و همچنین در یک هفته گذشته مشاجره لفظی بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و قانونگذار نیرومند دموکرات الیجا کومنز از مریلند که مصروف تحقیقات اداره ترامپ می باشد ادامه دارد. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
4 سال قبل شورشگران در شهر بالتیمور ایالت مریلند بعد از آن به آتش سوزی و اغماگری چندین دواخانه پرداختند که یک مزنون سیاه‌پوست در اداره پلیس جان داد. هر دو دواخانه در منطقه موقعیت دارد که الیجا کومنگز از آن نمایندگی می کند. امروز دواخانه ها دوباره اعمار گردیدند اما نارامی ها هنوز فروکش نکرده است. رئیس جمهور ترامپ هنوز آن زمان را به یاد دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک توییترش نوشت که علاقه که کومنگز از آن نمایندگی می کند با موش ها و خزندگان ملوث می باشد که هیچ کسی خواستار زندگی کردن در آن نیست.
آن مردمان در دوزخی در بالتیمور زندگی دارند.
برخی این سخنان ترامپ را توهین به مردمان سیاه‌پوستی که در این شهر اکثریتاً می‌دانند، برخی دیگر آن را یک حقیقت می‌پندارند. راب از شهر بالتیمور می‌گوید:
Killings, like you said, the rats and everything. We just need a whole ball. We just need a whole makeover.
کشتارها، آن طوری که ترامپ گفته است، موش‌ها و همه چیز. ما به یک بالتیمور جدید ضرورت داریم. باید به وضع بالتیمور از سر رسیدگی شود.
در این شهر محلات از خانه های خالی از سکنه دیده می شود. در حدود 17,000 از خانه های متروک در بالتیمور موجود است. برخی دیگر می گویند که برخوردها بین رئیس جمهور و قانونساز در اصل در مورد این شهر نابسامان نیست. این در حقیقت یک انتقامگیری سیاسی پنداشته می شود. کیم تروهارت پروژه یکی از مؤسسات خیریه را در محلی که کومنگز از آن نمایندگی می کند با پیش می برد. او می گوید کومنگز کسی است که کمیته نظارت مجلس نمایندگان را رهبری می کند و تحقیقاتی را درباره اداره ترامپ و خاصتا معاملات بازرگانی ترامپ با پیش می برد. کومنگز همچنان شرایط مهاجرین توقیف شده را در سرحد نیز قابل تشویش دانسته است. کومنگز گفته بود:
What does that mean when a child is sitting in their own feces.
این به چه معنی است وقتی طفل در میان مدفوع خیش نشسته باشد؟
با آنکه تعداد زیادی برخوردها بین این دو شخص را سیاسی می‌دانند، ولی آنها امیدوارند که این برخوردشان منجر به این شود تا به وضع شهر بالتیمور توجه کافی صورت گیرد. یکی از زنان ساکن در این شهر می‌گوید:
I feel that instead of downing a city,
با عوض این که به شهر ما توهین شود، بهتر است تا چند سر با هم یک جا شده و در بهبودی وضع شهر بکوشند.
ترو هارت می گوید که جوانان بالتیمور به شغل ضرورت دارند. او به اطفال اشاره می کند که با شستن شیشه موترها پول اعانه به دست می آورند.
I love the fact that they're not sitting back, they're not trying to steal it, they're out working.
من از این حقیقت که آنها دست بر روی دست گذاشتن ننشستند خرسندم. آنها نمیخواهند چیزی را بدزدند. آنها به کارهای خوبی رجوع میکنند و باید به کارهای خوبی دست بیابند.
در حالی که گفته های ترامپ مربوط به جاهای در مرکز شهر اشاره میکند، برخی از محلات شهر به مناطق رفاهی در شهر نیز منجر میشوند. به این ترتیب شهر بالتیمور به دو بخش مرفع و فقیرنشین تقسیم شده است که به کمک نیاز دارد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری اول امشب صدای آمریکا از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.